الذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. عبارت تا کجا رسید؟ هر اسمی از اسماء الله اسم اعظم است. خب بحث در مورد توقیفیت اسماء بود که ما اسمایی رو حق داریم به حق تعالی اطلاق کنیم که در شریعت وارد شده باشه، که به هر اسمی اجازه نداریم خدا رو بخوانیم، حتی اگر مثلا فعل اون اسم در کتاب الله یا در روایات مثلا وارد شده باشه. بعد یک مطلبی رو ایشون آوردن، مطلب عرفانی در مورد اسما، که اسما اون تجلیات ذات به صفتی از صفاته، لذا هر اسمی یک موطنی داره برای تجلی. پس اینجور نیست که اسما بخوان اعتباری باشن که به لحاظاتی که ما لحاظ کرده ایم بخوایم اون اسما رو به حق تعالی اطلاق کنیم، که این خودش خیلی مطلب مهمیه که هر اسمی در نظام عالم یک شأنی داره، یک مرتبه‌ای داره. فرمودن هر اسمی از اسماء الله اسم اعظم است. خب اینجا حالا بحث از اسم اعظم پیش میاد که اون عظیمترین اسم خداوند چیه. اینجا حالا بحث در مورد اسم اعظم که پیش میاد بحث میکنیم در موردش، که اسم اعظم اصلا مفهومش چیه؟ این که میگن اسم اعظم پوشیده است، اسم اعظم پنهانه، آیا اسم اعظم یک لفظه یا یک مقامه یا لفظ و مقامه؟ اون اسم اعظمی که میگن کسی اسم اعظم خداوند رو دارا باشه، مثلا چه میکنه اینها منظور از اسم اعظم چیه؟ که حالا اصلا باید ببینیم اعظمیت اسم به چه معناست. میفرماد هر اسمی از اسماء الله اسم اعظم است. تمام اسماء اعظمن. ما اسم کوچیک نداریم که در مقابلش اسم اعظم باشه. و اگر برخی از اسماء با برخی دیگر سنجیده شوند، گفته میشود این اسم بزرگ و آن اسم بزرگتر و این اسم عظیم و آن اسم اعظم می باشد، که به لحاظ همدیگه مثلا میگیم عظیم و اعظم، که باز خود اون اسم اعظم باز خودش مراتبی داره در اعظمیت. مثلا در بعضی از دعاها میخونیم اللهم اینی اسألوک بسمک العظیم الاعظم، خدای تو را میخوانم به اسم عظیم اعظمت. در بعضی از ادعیه میخونیم اللهم اینی اسألوک بسمک الاعظم الاعظم، اعظم الاعظم بالاتر از عظیم الاعظمه، چون اونجا یه مرتبهش عظیمه یه مرتبهش اعظم. تو بعضی از ادعیه میخونیم اللهم اینی اسألوک بسمک العظیم الاعظم الاعظم، که این باز بزرگتر از بالاتر از اونه. در بعضی از ادعیه داریم اللهم اینی اسألوک بسمک الاعظم 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 الاکبر الاکبر الاکبر، باز این مرتبه بالاتری محسوب میشه، که اینها مراتب اسم اعظم، خود اسم اعظم هم مراتب داره. لذا سید البشر، سید بشر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اللهم انی اسألوک، خدایا تو را میخوانم به کل اسم، به هر اسمی که سمیت بهی نفسک، که خود را به آن نامیده ای، که خودت به اون اسما نامیدی، او انزلته فی کتابک، یا آن که نازل کردی آن را در کتاب خودت، او علمته احدا من عبادک، یا اینکه به احدی از بندگانت آن را تعلیم کردی، به اون اسمی که به اون بنده خاص تعلیم کرده ای، او استعثرت بهی فی علم غیبک، یا آن که نهان داشتی آن را در علم غیب خودت، اسمی که آن را در علم غیب نهان داشته ای، اصلا اظهار نکردی، یعنی نه در کتابی نازل کردی نه به احدی از اولیاء خودت گفته ای، یعنی خدایا به هر نامی که خود را به آن نامیدی میخوانم تو را، یعنی و یا آن را در کتاب فرو فرستادی و یا به بنده ای از بندگانت آموختی و یا آن را در علم غیب خودت برای خودت برگزیدی، من از تو میخواهم به این اسما، یعنی از تو میخواهم که فلان. و در باب 19 مصباح الشریعه آمده است، سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد ان اسم الله الاعظم، از اسم سوال شد پیامبر اکرم، از اسم اعظم رسول، از اسم اعظم سوال شد، فقال کل اسم من اسماء الله اعظم، همه اسماء خداوند اعظمن، ما اسم کوچیک نداریم که، انظور فیده که اینا که خب مثلا این اسماء که چیزی نیستن، اینا که نه، تمام اسماء اعظمن. کل اسم من اسماء الله اعظم، ففرق قلبک عن کل ما سواه، پس فارغ کن قلب خودت رو از ما سوای خدا، خالی کن، ودعه به ای اسم شئت، بعد به هر اسمی خواستی بخوان خدا رو، تو قلبتو پاک کن، به هر نامی که بخوانی رواست، فلیس فی الحقیقت لله اسم دون اسم، بل هو الله الواحد القهار، چرا که در حقیقت اسمی دون اسمی برای خدا نیست که بگیم خب این اسم مال خداست، اینو بخونی جواب میده، اون یکی رو بگی جواب نمیده، اینا نیست، بلکه اوز هو الله الواحد القهار، که قاهر بر همگان، و به هر اسمی که بخوانی او رو میخوانی، تو به هر اسمی که بخوانی او رو میخوانی، پس خودتو درست کن، دنبال اسم نباش، دنبال درست کردن خودت باش. ترجمه آن به پارسی این است، از رسول خدا از اسم اعظم خداوند پرسیدند، فرمود هر اسمی از اسماء خدا اعظم است، دل خیش را از غیر خدا فارغ کن و او را به هر اسمی که خواهی بخوان، زیرا در حقیقت برای خدا اسمی بدون دیگری نیست، بلکه او خدای یگانه قهار است. داری شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا جان من اعتباری پیش شما دارم، من ارزشی پیش شما دارم، آبرویی وجهی دارم پیش شما. فرمود بله شما آبرومندی پیش ما، چون بعضی وقت طرف هیچ ارزشی نداره، یا من ارزش دارم پیش شما، میگه نه آقا شما چه سرکاری با شما داریم، چه نسبتی داریم، ولی حضرت فرمود نه شما اعتبار دارید. گفت آقا من اسم اعظم ازت میخوام. حضرت فرمود خب باشه. خواست اسم اعظم رو تعلیم کنه. گفت اینو بیاریدش کنار، یه حوض آبی بود، یا فرمود دست و پاشو ببندید. بستن و انداخت و بندازید تو آب. آبم گود بود. این رفت تو آب، آمد بالا. گفت یا جعفر ابن محمد کمکم کن. آقا بزنید بره زیر آب. رفت زیر آب، دوباره آمد بالا، آقا جان کمکم کن، گفت بزنید بره زیر آب. خب دست و پاهاش هم بسته داشت، خفه میشد. آمد بالا گفت خدایا یا الله اغثنی، خدایا به فریادم برس. گفت حالا بیاره چه بیرون. فرمود این اسم اعظمه، اون جایی که از ماسو الله خالی میشی اون میشه اسم اعظم. بعد جالبه که جو تو این حدیث یه نکته ای هست. رمزی هست. که بگذاریم. خودتون دقت کنید. انشاءالله شکار میکنید. حالا شایدم گفتیم وسط هر. و از امام باقر علیه السلام و شکافنده علوم پیامبران در دعای افتتاح چنین آمده است: اللهم انی اسألک من اسمائک به اکبرها، خدایا از اسمائت به بزرگترین آنها تو را میخوانم، تو را میخوانم به بزرگترین اسمائت، و کل اسمائک کبیره، و تمام اسماء تو کبیرن، چون اسم تو هستن، علامت اسم علامت توه، ازو عظیم اکبره کبیره. اللهم انی اسألک من کلماتک به اتمها و کل کلماتک تامه، تو را میخوانم به کلمات تامت، اتمش، اتم کلماتت، و تمام کلمات تو تامه هستن. آخه کدوم یکیش هست که دست بذاریم روش بگیم این دیگه خیلی بزرگ نیست؟ به این اسما، حالا اسما لفظی داریم، اسما عینی داریم. یکی از اون اغلاء المجانین، اغلاء المجانین افرادی هستن که به ظاهر مجنونن، مثل بهلول، که اینها اما عارفانی هستند. ازش پرسیدن که اسم اعظم چیه؟ گفت اسم اعظم خدا نونه، نان، نون یعنی نان ها، نانی که میخوریم. گفتن چی میگی آقا، اسم اعظم خدا نانه؟ گفت بله. گفتن چطور؟ گفت من در ری بودم که قحطی آمده بود و مردم همگی فریاد می کردن نان نان در وقت نماز، و در غیر آن همگی فریاد می کردن نان را، نان را صدا می زدند. از آنجا فهمیدم که نان اسم اعظم خداست. بله، بدون نان میگه شما زنده می مونی، بدون آب مگه شما زنده می مونی، بدون نور مگه شما زنده میمونی؟ اینا اسماء الهی هن، ظهورات اسماء هن. کدومشون کوچیکه؟ کدومشون رو بگیم این کوچیکه؟ آقا نور نباشه، ظلمت محض، میگه میشه زندگی کرد؟ هوا نباشه، او که در دم همه تموم میشن. یعنی توی نظام عالم چی رو یه دونه رو بگیم اینه، اینو برداریم، این اشکال نداره. ماه نباشه چه اتفاقی میفته؟ ماه نباشه عاشقا با کی درد دل کنن؟ ماه مال اینه، عاشقا بشینن با ماه درد دل کنن. ماه نباشه شرایط زیست محیطی در کره زمین به هم میخوره، هیچ موجودی نمیتونه زندگی کنه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک و قنا عذاب النار. تمام کلمات تو تام هستند، تمام اسماء تو عظیمن. بار خدایا من از تو به بزرگترین اسماء تو خواهانم و همه اسماء تو بزرگن. خدایا از تمام ترین کلمات تو از تو خواهانم و همه کلمات تو تامند. آقا جان دعای ماه سحرهای ماه مبارک رمضان میفرمود این مال ماه مبارک رمضان اختصاص به ماه مبارک نداره، اگرچه در سحر ماه مبارک خونده میشه ولی اختصاص همیشه میشه خوند. بعد فرمود اساتید ما میفرمودن اینو بخونید، این دعا رو بیشتر برید سراغش، که دیگه اینجا صحبت حوری و قصر و غلمان و اینا دیگه نیست، صحبت از اون اسماء و کلمات و تجلیات حقه، از اون دعایی که سحرهای ماه رمضان خونده میشه. الانم که دعای مناجات شعبانیه، مناجات شعبانیه روایت داریم تمام امامان معصوم میخوندن، چون هر دعایی رو همه ائمه نمیخوندن، ولی مناجات شعبانی از دعاهایی که روایت داریم همه ائمه میخوندن این دعا رو، که خداوند ما رو از حقایقش بهره‌مند کنه انشاءالله. ما دعا هم میخونید عزیزان، حالا حتما لازم نیست گریه کنید، حتما لازم نیست با حال آنچنانی بخونی، بهتر این که حالا سر سجاده باشی یه موقعی یه صفحشو بخون. آقای بهجت یه بار در منزلشون صحبت میکردن، فرمود هم از مناجات شعبانیه بود، فرمود که لازم نیست تمام دعا رو بخونی، یه صفحشو بخون با دقت، یه صفحشو بخون، فردا یه صفحه دیگه شو بخون، حالا میتونی همه رو بخونن نه اینکه، ولی بفهم چی میگی. اون زبانی که امام با خداوند داره او خیلی مهمه، اون زبان مهمه که بفهمی چی میگی اصلا، و ترجمهش هم باید بخونی. و اونایی که اهل دعا هستن، اهل دعا یه نور خاصی دارن، اهل دعا، اونایی که اهل دعا هن، اون دعای نور خاصی داره، غیر از ذکر، غیر قرآنه، اون دعا خودش یه شأن خاصی داره. درباره اسم اعظم به نکته 479 کتاب 1001 نکته مراجعه کن. مهمترین اسما، حالا برای اسم سمیع و بصیر فرمود از میان حواس ظاهره فقط اسم سمیع و بصیر بر حق تعالی اطلاق میشه. فرمود مهمترین اسما برای حفظ هر نظام و انتظام و گردونه اجتماع به طور کلی دو اسم سمیع و بصیر است. مثلا اگر کارگران مجموعه‌ای بدانند که رئیس ایشان به آنچه میگویند داناست و به آنچه انجام میدهند بیناست، بدون تردید مراقبتی تمام و اعتنایی فراوان و اهتمامی کامل در حفظ وظائف خیش در آن مجموعه دارند. اگه فکر کنن دارن میبینشونو، حرفاشونو میشنوه، هیچ کی تخطی نمیکنه. شخصی نوشته بود یه جایی که اگر توی محلی بنویسن اینجا مجهز به دوربین مدار بسته است، خیلی بیشتر اثر داره تا بگن آقا در محضر خدایی گناه نکن. چرا؟ چون اون که در محضر خدایی باورش سخته، اما دوربین مدار بسته میبینی که آقا داره میبینه تو. اگر به همین اندازه دوربین مدار بسته به خداوند انسان ایمان بیاره، میبینه خیلی رفتار و کردارش عوض میشه. بنابراین نافرمانی رئیس خود نمی کنند، اگه فکر کنند داره میبینشونو حرفاشون هم میشنوه، و از وظایف خود سرباز نمی زنند و از حدود خیش تجاوز نمی کنند و بر همین منوال است که خدای تعالی فراوان به بندگان خیش اسم سمیع و بصیر را گوشزد می کند که من می بینم، من می شنوم. فکر نکن کسی نمی بینه، فکر نکن کسی نمی شنوه. علم یعلم بان الله یرا، آیا نمی دونی که خدا داره می بینه؟ همینو انسان باور کنه درست میشه همه چی. باور کنه خدا داره میبینه. امعان نظر در امثال این احادیث در تفسیر صافی فیض قدس الله سره در ضمن کریمه ذهب الله به نورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، میگه میبرد خداوند نور ایشان را و ترک میکند آنان را در ظلماتی که نمیبینند. صحبت از چیه اینجا؟ استشهاد به چیه؟ به بحث ترکهم. خدا نور اونا رو میبره بعد رها میکنه آنان را، ترک میکنه آنان را در ظلماتی که نمیبینند. ترک هم فی ظلمات لا یبصرون. در عیون از امام رضا علیه السلام آمده که ان الله لا یوسف به ترک کما یوسف یوسف خلقه، خداوند به ترک وصف نمی شود آنچنان که خلقش وصف می شوند. ما میتونیم یه جا رو ترک کنیم بریم، اما آیا خداوند به ترک کردن وصف میشه؟ پس این آیه چی میفرماد؟ و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون، ترک میکنه اونها رو در ظلماتی که نمیبینند. الخبر یعنی خدای تعالی به ترک موصوف نمیشود آنگونه که خلقش با آن موصوف می‌گردند. و صیغة الاسلام کلینی رضوان الله تعالی علی در باب نهی از وصف کردن حق به غیر آنچی که خود وصف کرده در اصول کافی به اسنادش از ابوالحسن رضا علیه السلام علیه السلام روایت کرده است که فرمود اللهم لا اصفک الا بما وصفت به نفسک، یعنی خدایا تو را جز به آنچه خودت را وصف کردی وصف نمی کنم. من این باب رو تو اصول کافی گذروندیم ما، اگه در خاطر عزیزان باشه این باب رو احادیثش رو خوندیم که خدا رو وصف می تونیم کنیم به چیزی که خودش وصف کرده. بابی داشت در اصول کافی در باب کتاب توحید که الانم از کتاب توحید بیرون نرفتیم، این قسمت و این باب رو رد کردیم و حدیث رو خوندیم. و نیز کلینی در کافی به اسنادش از امام صادق علیه السلام در پاسخ آن حضرت از پرسش های زندیق روایت کرد تا آنجا که فرمود پرسشگر پرسید آیا میگویی خدای تعالی سمیع و بصیر است؟ این حدیثم گذشته یادتون باشه، همین چند هفته گذشته بود که آیا خدای تعالی سمیع و بصیره؟ حضرت فرمود او سمیع و بصیر است، بدون عضو میشنود و بدون آلت میبیند، بلکه به خود میشنود و به خود میبیند. که چقدر بحث کردیم پیرامون این که سمع و بصر برای ما احتیاج به آلت داره که با آلت سمع و بصر ببینی و بشنویم، برای خداوند اینها دیگه مطرح نیست. اینکه به خود میشنود و به خود میبیند، معنای این سخن که وی سمیع است و به خود می شنود و به خود می بیند این نیست که آن چیزی است و خود وی به نفسهی چیز دیگری باشد. که به خود می شنود فکر کنی که خودش باز یه چیزی غیر خودشه که به وسیله خودش می شنوه، فکر کنی خودش وسیله است. میگه نه، اینجوری تصور نکن، بلکه خواستم خود از آن تعبیری داشته باشم، خواستم وصف کنم، نه اینکه او رو باز تصور کنی که خودش یه وسیله‌ای برای خودشه، یعنی تبعیض تو ذات قائل بشی. زیرا من مورد سوال بودم و در این تعبیر خواستم به تو بفهمانم، زیرا تو پرسشگر بودی، برای تفهیمت اینجوری گفتم. پس گویم او به تمام وجودش سمیع است، نه اینکه کل وی جزئی دارد. این که میگیم ما با همه وجودمون سمیع نیستیم، ما با یه گوشمون فقط سمیعیم، با همه وجودمون بصیر نیستیم، با یه عضومون بصیریم. اما میگه خداوند با همه وجود میشنوه، با همه وجود یعنی تبعیض نیست تو ذات. اینو درک کنیم. بلکه خواستم به تو بفهمانم و تعبیر از خودم میباشد. مرجع این تعبیرات، تعبیرات من چیزی جز این نیست که سمیع و بصیر و عالم و خبیر میباشد، بدون این که در ذات وی تکثر راه پیدا کند. ببینید سمیع و بصیر در ما، سمع غیر بصره، تکثر داره، اما در خداوند سمع غیر بصر نیست، با همون ذاتی که میبینه، با همون ذات میشنوه و با همون ذات ادراک داره. و یا در معنای این صفات تکثر باشد. تا آخر حدیث، که حالا متن حدیث رو پایین آوردن، که ما چون در اونجا حالا بحثش رو مفصل دیگه داشتیم در شبهای جمعه، و این حدیث شریف از قرر احادیث است، اون قرر نورانی، احادیث نورانی. و قسم به جان خودم اگر تحصیل مثل شفا و اشارات و فتوحات و فسوس و اسفار و شواهد و ربوبیه نبود، اسرار پنهان در این احادیث فهمیده نمی شد. اونجاها اینها رو باز کردن، این احادیث رو، یعنی مطالب رو رو مبنا پیاده کرده ان که ما کلمات این حجج الهیه رو بفهمیم یعنی چی. بلا طرف از سمیع و بصیر همونی رو می فهمی که خودش داره، فکر کنه خدا سمیع و بصیر مثل خودش. مثل حدیث امام صادق علیه السلام بود، فرمود لعل النمل الصغار تتوهمنا، چه بسا که اون مورچه کوچیک فکر میکنه خدای او یه چیزی مثل خودشه، فقط شاخکاش بزرگتره. انسان ها فکر میکنه خدای یه چیزی مثل خودشون متو خیلی بزرگتره. انسان ها که میگیم علمای عوام یا عوام علما، که وقتی میری سراغ احادیث میبینیم که چی به ما داره یاد میده، فهم اینا چقدر مشکله. این که میگه شواهد و ربوبیه و فسوس و فتوحات و کتابای ابن سینا و ملا صدرا و ابن عربی، همین هایی که خیلی از عوام و علما تکفیر میکنن اینها رو، چون نمیفهمن چی میگن، نمیفهمه که خود ملا صدرا محدثه، شیخ اجازه حدیث مجلسیه، مجلسی یکی از اساتید اجازه روایت از ملا صدرا داره، اصلا خود ملا صدرا شارح اصول کافیه، حافظ قرآن، مفسر قرآن، خیلی بهتر از جناب عالی میفهمه چی کفره، چی ایمانه، چی شرکه. به قول علامه طباطبایی میگه تا قبل از ملا صدرا کسی خطبه های توحیدی نهج البلاغه امیرالمومنین رو اصلا نمیفهمید. هیچ کدوم از علما نمیفهمیدن امیرالمومنین چی داره میگه. یعنی تحقیقاً بخواد پیاده کنه، نه که ترجمهشو بلد نیستن، بخواد تفسیر کنه رو مبنا که ایشون چی داره میگه. ملا صدرا میگه اینا رو به ما یاد داد، ملا صدرا اومد اینا رو پیاده کرد، این مبانی رو. و صحف مزبور در اعداد کتب تفسیر انفسی برای اعتلاء به فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. خدای تعالی آنها را روزی ما و شما گرداند که تفسیر انفسی قرآن، که آقا جان فرموده بودن این کتاب هایی که من نوشتم همه تفسیر قرآنه. تفسیر قرآن، یه تفسیر قرآنی داریم به اون سبکی که عامه حالا هست، که آیه رو بذارن جلوشون بگن این مثلا معنای کلماتش چی میشه، معنای جمله چی میشه. یک موقع تفسیر قرآنیه که اون مبانی قرآنی رو به دستت میده، توحید رو در قرآن بفهمی یعنی چی، معاد رو بفهمی یعنی چی، اون معارف توحیدی رو دستت بیاد چیه. دست شما رو میگیره کوچه به کوچه. استاد کارش همینه دیگه. دستگیری استاد چیه؟ استاد دست شما رو میگیره کوچه به کوچه، معارف رو نشونت میده، میگه اینجا کوچه تجدد امثاله، اینجا وادی توحیده، شما رو میبره توی وادی که قبلا اصلا نمیدونستی وحدت وجود مثلا یعنی چی. حالا میاد وحدت وجود و وادی شد، تو رو وارد میکنه به اون وادی. حالا دیگه تو خودت چقدر طهارت داشته باشی، چقدر پیش بری، چقدر قله هاشو بتونی بالا بری، اون دیگه دست زحمت خودته. بعد میبره شما رو توی وادی حرکت جوهری. اینجا وادی حرکت جوهریه، تا چقدر شما بتونی تو اون وادی پیشرفت کنی، به شهودش برسی. اینجا واحد وادی مثلا اعیان ثابته است، علم الهیه. این کوچه پس کوچه های سلوک که استاد دستگیری میکنه، یعنی چی دستگیری میکنه؟ یعنی این که باز میکنه یه معارفی رو در مقابلت که جایی نمیتونی پیدا کنی. و بعد حالا اون طهارت، اون پاکی، اون ذکر و عبادت و قرآن و توجهت که بتونی خودت چقدر پیش بری دیگه. حالا بستگی داره این که انسان هم بخواد سر سفره دنیا بشینه هم سیر و سلوک کنه که نمیشه. طرف دلش میخواد مهمونی رفتناش سر جاش باشه و غیبت و تهمتاش سر جاش باشه و تمام کاراش انجام بده، بعد عارف به الله هم بشه. انسان الهی برنامه داره زندگیش، زندگیش برنامه داره، طبق اون برنامه که برای رسیدن به اون لقاء الهی پیش بره، حرکت کنه. و شما میبینین عیونی که آقا جان داره، این چشمه هایی رو که برای ما منفجر میکنه، چشمه هایی رو باز میکنه از علوم و معارف به روی شما، که 66 تا چشمه است به عدد الله، به توحید. اینا علومی هن که از توحید بیرون میان و اون چشمه ساران هن که هر چشمه ای هزاران باغ رو آبیاری میکنه. و بعد انسان وقتی منتقل میشه اون طرف تو برزخ، میبینه این علومی که در جانش سرازیر شده بوده چه وسعتی بهش داده. اون ور میفهمه که جانش چه عظمتی پیدا کرده در مقابل کسایی که دنبال دنیا بودن و دنبال زخارف دنیا بودن، که فقیر و سوخته و زمین شورزار و خب در ادب مع الله تعالی شأنه باید به سخن حق سبحانه و ان تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله و ان تصبهم سیئتون یقولو هذه من عندك قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. ادب مع الله اینا چون اسما میگه حالا بحث ادبه، تو باید ادب کنی، هر اسمی رو به خداوند نسبت ندی. یعنی چی هر اسمی رو؟ یعنی هر کاری رو به خدا نسبت ندی. خب اینجا شاخ و برگ پیدا میکنه که خیلی چیزهایی رو تو باید بیای نسبت بدی به خودت. میگه در این آیه دقت کن، میگه و این توسب هم حسنتون، میگه اگر اصابت کند به آنان حسنهی، حسنه نیکویی، چیز خوبی، یقولو حاضهی من عند الله، میگن این از نزد خدا بود، اینو خدا بمون داد. و این توسب هم سیعتون، اگه یه بدی بهشون برسه، یقولو حاضهی من اندک، میگن این از نزد تو بود، این به خاطر تو بود، تو اینجا اشتباه کردی. مثلا به پیامبر اکرم خوبی که میرسه میگن خب خدا داد، بعدی که میرسه میگن تو دادی، تقصیر تو بود. قل کل من عند الله، بگو همه چی از نزد خداست. فما لهؤلاء القوم، چیست این قوم را، لا یکادون یفقهون حدیثا، که اینا تفقه نمی کنن حدیث را، در نمی یابن سخن را. این حدیث ها نکته ای درش هست. حدیث از حدوث، حادث، چیزی که نوپدیده. سخن نوپدید رو میگیم حدیث، همونجوری که موجودات این عالم میگیم حادث، حادثات. میگه چیز این قوم را که در نمییابند حدیث را، هر چیزی از نزد خداوند حادث میشه. یک معناش اینه، یه معناش اینه که سخن را در نمییابند، یه معناش اینه که آنچه که حادث می شود از نزد خداست. فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، احادیث این عالم، حادثات این عالم رو در نمی یابند. بعد فما لهؤلاء القوم، نیست برای این قوم، جا به وجهی نفی می کنه، نفی مالکیت می کنه از انسان در منظر توحید. فما لهؤلاء القوم، اصلا نیست برای اینا چیزی. لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا در نمییابن که آنچه هست از ناحیه خدا حادث میشه. حالا آیه بعد چی میفرماد؟ و نیست سخن حق تعالی، ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، آنچه که اصابت می کند از خوبی به تو، فمن الله، از جانب خداست. و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، اما سیئه که به تو می رسه از ناحیه خودته. چرا؟ یعنی فرمی گفت انسان بیچاره بدی بهش میرسه میگن مال خودته، خوبی که بهش میرسه میگن مال خداست. فکر میکنم مثلا خیلی مظلوم اینجوری انسان. تو اول تو خدا رو نمیشناسی، یعنی چی؟ معرفت به خدا نداری. دوم از این، تمام مصیبت مال تعین، مال قیده. قول معروف میگه شر از بشره. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. پناه میبرم به پروردگار فلق از شر آنچه که خلق شده است. خلق، هر چیزی که خلق میشه پس شری داره، چون قید داره، تعین داره، حد داره. و از اینجا شروع میشه اون شرور، شرور شروع میشه. حدیث قدسی هست، اگر حافظه یاری کنه، و که حق تعالی می فرماد خلقت الخیر و خلقت الشر، من خیر را آفریدم و من شر را آفریدم، و جاری می کنم آن را به دست هر که بخواهم. پس خوشا به حال آن که خیر را به دست او جاری کنم، و بدا به حال آن که شر را به دست او جاری کنم. این نشون میده قل کلون من عند الله، بگو همه چی از نزد خداست. اما این همه چی از نزد خداست همینجوری شیر تا خطی خدا مثلا خیر رو به دست کسی جاری میکنه یا شر رو به دست کسی جاری میکنه؟ نه، رو حکمته. حکمت از کجا برمیخیزد؟ از رو عین ثابته حضرت عالی. پس اگر شری به تو جاری شد به خاطر عین ثابت خودته، به خاطر ذات خودته، و اگر خیر جاری شد از جانب خداونده. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. نکته دیگه اینه که ما یه زبان ادب داریم، یه زبان حقیقت. در زبان حقیقت اینه که قل کل من عند الله، بگو همه چی از نزد خداست، همه چی از نزد خداست. اما در زبان ادب خوبی ها از جانب خدا و بدی ها از جانب خود ماست، خوبی ها از جانب خداست، بدی ها از جانب ما. مثالش هم گفتیم یه بار، اسب هایی که تو سیرک یا نمایش بازی میکنن، اجرا میکنن، وقتی که کارشون رو خیلی دقیق انجام میدن اسب ها، همه میگن اینا چه معلم خوبی داشتن، اینا رو چقدر خوب تربیت کردن، باریکلا به اون معلم. اما یکی اون وسط خرابکاری کنه، میگن نگاه کن ذات این اسب خرابه، دیگه به معلمش نمیزنن. خوبی ها رو میگن معلم، بدی ها رو میگن خودش. یه چیزه طبیعیه. از جانب خداوند اون چه که هست رحمته، اون چی که قیده مال ماست، اون چی که قیده مال ماست. و انسان باید خوبی رو به خدا نسبت بده، بدی رو به خودش. در غیر این صورت ادب رو رعایت نکرده، مثل شیطان. شیطان گفت فبما اغویتنی، چون تو منو گول زدی منم همه رو اغوا میکنم. اومد گناه خودشو بندازی گردن خدا، فکر کرد این مثلا بندازی گردن خدا، تو خواستی گناه برداشته میشه ازش، اونو بدتر چوبت میزنن، اونجا بدتر چوب میخوری. ولی حضرت آدم چی گفت؟ ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما خودمون ظلم کردیم به خودمون، من خودم خطا کردم، چرا دیگری خطا نمی کنه؟ و پس این خطا مال من بود، ذات من اینجوری اقتضا کرد، عین ثابت من اینجوری اقتضا کرد، نفس من اینجوری اقتضا کرد. که جناب حافظ ابیاتی داره در این زمینه، حالا اگر کسی سرچ داره حافظ رو، این بیت رو عاشقی گفت که تو بنده بران می‌داری، یا در یه بیت دیگه حالا می‌فرماد گناه هرچه نبود اختیار ما حافظ، یا گناه هرچه نبود اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش گو گناه من است. یه گناه هم اگرچه به اختیار کامل ما نیست، تو در طریق ادب باش گو گناه من است. یا در یه بیت دیگه میفرماد که چی؟ عاشقی گفت که تو بنده بران میداری. حالا اگر خودش نمیگه ها، میگه عاشقی گفت که تو بنده بران میداری، گرچه رندی و خرابی گناه ماست، گرچه رندی و خرابی گناه ماست، ولی عاشقی گفت که تو بنده بران میداری. اولین نسبت میده به خودش، میگه گناه ماست. بعد وقتی هم میخواد بگه تو این کارو میکنی، نمیگه من میگم، میگه عاشقی گفت که تو بنده بران میداری. یاد اونجا میفرماد گناه هر چه نبود اختیار ما حافظ، دیگه به اختیار ما نیست، تو در طریق ادب باش گو گناه من است، من خطا کردم. ما اصابک من حسنتن فمن الله، خوبی از جانب خداست، بدی که میرسه من خراب کردم. ربنا ظلمنا انفسنا، و الا مثل شیطان میشه جبری، فکر کرد گناهشو بندازه گردن خدا، خدا خواست من اینجوری بشم درست میشه. گفت خب من خواستم تو اینجوری، خب منم میخوام تو بری جهنم. آخه جناب ابن عربی یه مطلبی رو میگه در ظاهرن در کشف، میگه شیطان به خدا گفت خدا یا اون موقعی که من تو رو آدم رو سجده نکردم تو خواستی که سجده نکنم، اگه تو میخواستی من سجده میکردم، اختیار من نبود. خداوند فرمود اون موقعی که سجده نمی کردی به این امر معرفت داشتی که خدا می خواد؟ گفت نه. فرمود پس عذابت می کنم. چون حرف توحیدی اگر حال توحیدی پشتشه داستانش فرق می کنه. تا تو بخوای با این که خب همه چی از جانب خداست گناه رو از گردن خودت برداری، این دوتا، کسی که به توحید میرسه گناهانش عفو میشه، کسی که به اون معرفت توحید میرسه، ولی با علم به توحید نمیشه گناه رو از گردن خودت پاک کنی. وقتی در توحید نمره آوردی خود خداوند گناهاتو پاک میکنه. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، هر بدی بهت میرسه از خودته. البته این نکته خیلی مهمه عزیزان، خوب دقت کنید، میگه خوبی بهت میرسه از جانب خداست، سیئه بهت میرسه از جانب زشتی، سیئه سوء سی زشتی. حالا حسنه چیه؟ سیئه چیه؟ ها؟ حسنه کدام است؟ سیئه کدام است؟ مثلا یه پول زیاد بهت میرسه این حسنه است ها؟ جواب بدید؟ الان سیل میاد سیئه است دیگه ها؟ سیل خوبه یا زشته، حسن یا زشته یا زیباست. نه الان حالا توحید بیاد وسط که حالا شما بگید زشت یا زیباست، توحیدم وسط بیاد که زشت و زیبا نمیره کنار، او در منظر اعلا یه داستان دیگه است. از دیدگاه خود سیل بد نیست. آه میگه میشه سیل خرابی بار نیاره؟ خب نسبت خودمون دیگه چجور؟ نسبت خودمون رو میگیم، نسبت کیو پس شما میگید سیل؟ خود سیل که نسبت نداره که. ها اصلا اول باید بفهمی سیئه چیه، حسنه کدومه، چی رو به خدا نسبت بدم چی رو به خدا نسبت ندم. سیل چقدر کشته گرفته؟ 200 نفر مثلا. چقدر خونه خراب کرده؟ 200 خونه. چقدر مزرعه خراب کرده؟ این مقدار. آقا زشته این، بده. ما گناه کردیم، این گناه سیل آورده. میشه؟ بله میشه، درسته. اما میشه همین حسنه باشه، میشه زیبایی باشه. چرا؟ چجور آقا میشه این سیل الان زیبایی باشه؟ میگم براتون. قرار بود امسال خشکسالی باشه و مردم آب رو زیاد مصرف کردن، آب دیگه ندارن، قحطی بیفته، چند هزار نفر تلف بشن، مثال میگم ها، و بر اثر قحطی حمله کنن به شهرهای اطراف برای تهیه آذوقه، درگیری و کشتار و راهزنی و چندین هزار نفر تلف بشن. چندین هزار نفر تو این قضیه تلف بشن. لذا یه سیل آمد، همه چالی ها رو پر کرد، 200 نفر مردن. اما از یک جنگ عظیم، کشتار عظیم جلوگیری شد. ای چه خوب بود پس این سیل. باشه 200 نفر کشته شدن، چند هزار نفر نجات پیدا کردن. پس شد حسن، حسنه. اصلا سیئه و حسنه چجوری تفسیر میشه؟ بعد برای هر کسی متفاوته یا برای همه یک جوره؟ سیئه و حسنه برای مؤمن با غیر مؤمن فرق داره یا نداره؟ مؤمن هر چی براش پیش بیاد خیره، چون آخرت داره. یعنی مؤمن دو تا حساب داره، یه حساب تو دنیا داره، یه حساب تو آخرت. از اینجا پول برمی‌دارن میرزن تو حساب آخرتش. اما کافر دیگه حساب آخرت نداره، از اینجا که بردارن دیگه خالی شده. پس مؤمن حسابش خیلی فرق میکنه با غیر مؤمن. اینجا هم میگه ما اصابکه، به تو اصابت میکنه، به مؤمن، بحث همه کس نیست. هر خوبی که بدرسید بدون از جانب خداست، و اگر بدی بود، اگر بدی بود بدون خودت یه غلطی کردی. خودمون میگیم ها، خودت یه کاری کردی که اینجور شد. چی کردی که کار به اینجا رسید؟ خیلی از بلاهایی که مردم گرفتارشن مال خودشونه، خودشون به سر خودشون آوردن. خیلی باید به این آیات توجه کرد در ادب الهی، و نیز باید بین ایجاد و اسناد تفاوت قائل شد. ایجاد یه بحثیه، اسناد دادن یه چیز دیگه است. ایجاد از خدا، ناحیه خداست، اما اسنادش به کیه؟ قل کلم من عند الله، بگو همه چی از نزد خداست. اما از چه ناحیه‌ای ما به چی داریم اسناد میدیم؟ باد حرکت ایجاد میکنه، قل کلم من عند الله، اما ما این حرکت رو اسناد به باد داریم میدیم. مؤمن میبینه در پس این باد یه دستی هست، چون باد رو کافر هم میبینه، اما مؤمن در پس این باد دستی میبینه. زیرا ایجاد از خدای تعالی شأنه است و انه هو از حک و ابکا، اوست که میخنداند و میگریاند. خیلی عجیبه ها، میگه خدا میخندونه، یعنی تو درون نفس ما، خیلی نزدیکه این، این خدا یعنی این صفت الهی خیلی نزدیکه، خیلی قریبه. از حک و ابکا، خنده و گریه ای تو به دست خداست. انه هو از حک و ابکا و انه هو امات و احیا، و اوز که میمیراند و زنده میکند. همین الان که شما زنده هستی، خداوند شما رو زنده نگه داشته است، نه اینکه یه روز زنده کرده، همین الان دم به دم داره زنده نگر میداره، بعد اون لحظه هم که بخواد میمیرانه. و انه هو اغنا و اغنا، و اوست کسی که بی نیاز میکند، غنی میکنه، و اغنا و سرمایه میبخشد، که جناس اصطلاحاً اغنا و اغنا جناس آمده، یعنی و اوست که میخنداند و میگریاند، و اوست که میمیراند و زنده میکند، و اوست که بینیاز میکند و سرمایه میبخشد. این آیه از اون آیات قربه، توحید قرب، که خدا رو در وجود خودت میبینی، که خنده و گریه و عشاق ز جایی دیگر است. و اما اسناد به بنده میباشد، خدا میخندونه، اما کی میخنده؟ بنده. خدا میگریاند، اما کی میگرید؟ بنده. به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به حول و قوه خداوند بلند می شوم و می نشینم. آقا این که من نشستم، به حول و قوه خدا نشستم، شما نشستید با حول و قوه خدا نشستید، وقتی هم که بلند می شید با حول و قوه خدا بلند می شید. و هر کسی که میشینه و بلند میشه رعایت کنه و بگه به حول الله و قوته اقوم و اقعد، گفتن هیچ وقت از پا نمیفته، زمین گیر نمیشه. خب پس به حول قوه خدا، به حول قوه از خدا، ایجاد از خداست، اما اسناد به ماست. عمده در ادب مع الله امر وقایه است، وقایه اون تقوا، اون سپر، یعنی همونی که گفتیم خوبی از جانب خدا، خوبیا رو بزن به خدا، بدیا رو بزن به خودت. آقا تو جنگ امام میخواد نماز بخونه، تو وامیسی جلو امام، تیرا بخوره به کی؟ به امام بخوره؟ نه، به تو بخوره دیگه. بدیا بخوره به چی؟ به تو. این یعنی تقوا. وامیستی جلو امام، تیرا بخوره به من، نخوره به امامم. همون جا اگه بخوام بیان پول بدن، امان نامه آوردن، قمر بنی هاشم، امان نامه چیز خوبیه دیگه. ها؟ گفت باید به امام بدید امان نامه رو، نه به من. دقت کردید؟ اینم یعنی تقوا. تیر که بده بخوره به من، اما اماننامه باید بخوره به امام. خوبیا برای امام، بدیا برای من. این میشه تقوا. حالا در افق بالاتر، یعنی در مورد خداوند، خوبی ها از آن خداست، بدی ها از آن من. گرفتید نکته وقایه رو؟ پس عبد مراعات وقایه می کند و این از قله های معانی تقوا و بالاترین نقطه آن در رسیدن به حقیقت رعایت تقواست. پس متقی بر همین معنا به تقوا، به تقوا الله میرسد، به این که زشتی ها را به خود نسبت میدهد و خوبی ها را به حق سبحانه نسبت میدهد. و اذا مرضت فانه فهو یشفین، و اذا مرضت فهو یشفین، هنگامی که من مریض میشوم او مرا شفا میدهد. مریضی رو به خودش نسبت میده، گامی که من مریض شدم او مرا شفا میده. مریضی بد مال من، خوبی شفا مال خداست. حالا تا وقت تموم شد انشاءالله جلسه آینده، بحث خیلی شیرینیه بحث اسمایی، انشاءالله جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.